نه آقا سوالی هم نیست خدا شد دیگه، چرا دوستان به زحمت تو درسی قرار میگن سوال میکنن بخشن. اینو ببخشم نه دیگه دهن زدم و دیگه اصلا سلام نیست دفعه سازم بفهم همینو میتونم بله
برای دوران بالغ معاصرمون هم همین مدل رو شما تجربه می‌کنید یا این بررسی روند فوق‌العاده پیش از این بود؟
خدا فقاهت همینه، فقاهت همینه، دقت می‌کنید مسیر اصلی اینه. خب شما در اون انتها ببینید ما چی گفتیم، اون قرمز رنگ پیداست می‌بینید؟ نه خیلی کم رنگه. نوشتیم لازم به ذکر است که مراد از موضع شرعی در قبال مسئله و موضع نهایی شریعت حکم شرعی هم از اولی و ثانوی است. در حکم قضایی و حکم حکومی یا بفرمایید ولایی و سلطانی مسیر نسبتا متفاوتی طی می شود. اگر شما مرادتون این باشد که آیا برای اصدار حکم حکومی یا حکم ولایی یا سلطانی به اصطلاح در اونجا همین مسیر طی میشه؟ نه، طبیعتا متفاوت. به طور مثال یکی از پایه‌ها و مقومات حکم حکومی مصلحت اسلام و مسلمین هست، رعایت مصلحت. در اونجا مصلحتی که از مقدماته نیست که مثلا فرض کنید که آقا حالا ما ببینیم چطور میشه، نه، مصلحت اسلام و مسلمین در اصدار حکم حکومی از مقدمات. دقت میکنید؟ خب ما اون عنصر رو باید چی؟ داخلش بکنیم. اون عنصر اما اون برای چیه؟ برای اصدار حکم حکومی. یا مثلا در حکم قضایی باز اونجا هم دارای اختصاصات خودش هست، اون باید روند نمایی دیگه. اما در حکم اولی و ثانوی، ثانوی هم که میگم خیلی واسه دستا رفقا توجه بکنید، با اینا اشتباه میشه، فکر میکنن هرچی که ولی فقیه میگه یا هرچی که میخواد برای جامعه را اداره کنن اینا قبیل حکم حکومیه. نه اینطور نیست. واسه اون بحث حکمرانی اجتهادی که جداگانه مطرح میکنیم، حالا هم احیانا برای سابقا برای برخی از مجموعه های فرماندهان عالی رتبه نظامی و امنیتی اینها مطرح میکردیم، هم احیانا تو بعد از مجموعه حوزوی به شکل محدودتری مطرح شده تحت عنوان حکمرانی اجتهادی. و اونجا با مثال انواع و اقسام تصمیم‌گیری های امامین انقلاب رو به عنوان مثال مطرح میکنیم. امام اینجا این حرف رو زده، این حکم اولیه، حکم ثانویه، حکم حکومیه، کدومشه؟ دقت میکنید؟ رهبری اینجا این حرف رو زده، این تصمیم گرفته. تمام واکسن، حالا واکسن. تمام جنگ تو سوریه، تمام موضع در قبال افغانستان، چه میدونم؟ برید به قبل مثلا، مسائل مختلف، ورود به بعضی از عصرها، اینکه اون لوایح دوقلو اگه یادتون باشه تو مجلس ششم بررسی نشه، از دستور کار خارج بشه مثلا. فلان آقایی که رد صلاحیت شده در یادتون باشه سال 84 بود اگه اشتباه نکنم، بله 84. فلان آقایی که رد صلاحیت شده بود، نه، صلاحیتش تایید بشه. فلان این جور موارد و الی ماشاءالله موارد از این قبیلی. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ اینا از قبیل اولی است، ثانوی است یا حکومی. ما معمولاً تو مجموعه‌های نظامی امنیتی که این بحث رو سابقاً ارائه می‌کردیم، معمولاً جمع مخاطب ما همه رو از همون اول، چون من معمولاً اولش شروع می‌کردم کارگاه رو، مثلا صبح تا بعد کارگاه بود مثلا فرض کنید، اولش من مثال‌ها رو که ذکر می‌کردم یک عالمه لیست می‌کردم، تماما یکسان گفتن نه همه حکم حکومتی، حکم حکومتی، حکم حکومتی، تا عهد رو ثابت میشد نه اکثر اینا حکم اولی هستن، حکم اولی است، اصلا نه حتی ثانوی هم نیست، اولی است. متوجهشو نمیدونی، مثل که ما یه عمریه به فتوای میرزای شیرازی درباره توتون و تنباکو میگیم حکم حکومتی، در اصل حکم حکومتی نیست، یه غلط مشهوره، غلط، حکم حکومتی نیست، فتواییشون فتواست، اصلا حکم نیست، فتواست. هر منظر مبارکه میگه، میخوام بگم اینا مشخص بشه، اصلا جدا بشه. اگر مرادتون است که تفا انقلاب به این معنا که یعنی حکم حکومتی، بله اون یه روند نمای جداگانه داره، دقت میکنید؟ اما اگر نه، معنا حکم اولی و ثانوی باشن، همیناست. کجاها انقلاب اسلامی دخالت میکنه؟ شما نه اولی درسه بودید نه تو بحث تعیین سطح مسئله، اونجاها خودش نشون میده. خب حالا اینو گفتید اشاره کنم، حالا ما تعیین سطح رو کردیم، گفتیم سطوح مسئله چند بود؟ آقا فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی. خیلی خوب، تعیین سطح رو کردیم، این چه خاصیتی داره؟ خاصیتش تو استظهار خودش نشون میده. وقتی شما فرض عدل استظهار بکنی چه سطحی رو لحاظ میکنی؟ شش قطعی رو پاسخ میدهد. کدوم؟ این ادله رو ناظر به نیاز فرد داری بررسی میکنی؟ یا نیاز ناظر به نیاز جامعه داری بررسی میکنی؟ اینجا خودش نشون میده. چی عرض میکنم؟ پس روند کلی همینه، اما اون نکات شما یه جای خودش رو وارد میکنه، خودش رو نشون میده. موفق باشید ان شاء الله. ای هست خیلی خوب. حالا حضار بله اون آقا صاحب میکروفون بله نه میخواب میکروفون دست شما بله. میکروفون چه خاصه من نمیشنم
تقیه حاکم به تقیه نسبت بدون ضروریات و یقین میاد با این فرد اگر
اینه که قبلی اول اجتماعی حکومتی ببینید یعنی چی که مثلا میتونه ضروریات رو تغییر بده؟ من نمیم منظورتون چیه؟ یعنی مثلا فقیه حاکم بگه که از این بعد نماز واجب نیست؟ این شیطور مثلا بگه دیگه مصلحت اقتضا میکند که نماز واجب نباشه. واقعا اثر میشه. حال نباشه هست.
آیا میتواند عینکش رو همه رو حکومتی بزنه؟
همه رو حکومتی؟ نه اصلا همه رو حکومتی بزنه. منتها آیا حکومت اسلامی جایی میشود که مصلحتش اقتضا بکند که ضروری دین دیگه ضروری دین نباشه؟ نه. اصلا نمیشه. ضروری دین یعنی چی؟ یعنی حج اصل وجوبش. متوجه کنید؟ اصل وجوب حج از ضروریات دین است. اما الان یه مانعی پیش اومده. آقا جان من استطاعت ندارم. استطاعت بدنی، استطاعت مالی، استطاعت سربی ندارم. نمیتونم برم. خیلی خوب. اصل وجوب حج که در مقام جعله از ضروریاته، اما وقتی در مقام مجهول یا فعلیت الحکم رسید، اینجا من چون مستثنی نیستم شرط تحقق وجود نداره، لذا اونی که اصل جعلش در اسلام از ضروریاته برای من فعلیت پیدا نمی کنه. داشت که نه ازم میگه یا نه؟ پس فقیه در ضروری بودن ضروری دخالتی نکرد، فقط که آقا شما شرایطشو نداری. خب حالا دم جامعه جام فقیه میگه آقا حج از ضروریات حج حتما واجبه، منتها الان شرایط خاصی وجود دارد خب که ما نباید بریم حج رو انجام بدهیم، یعنی فعلیت پیدا نمی کند در ما، از ما ساقط می شود یا حتی جایز نشه. نمیگه که از ضروریات نیست، از ضروریاته. تمام کلام از آیه رسالت تمام کلام نیست که اصلا اونجایی که فقیه میگه که حج نرو انجام بده، آیا حکم حکومیه یا حکم ثانویه؟ این همین بحثیست. اکثر موارد از قبیل ثانویه نه از قبیل حکومی، یعنی ضرر متنابه وجود دارد، حرج وجود دارد، عسر وجود دارد، اضطرار وجود دارد، دقت میکنید، تضاهم بین اهم مهم وجود دارد و مسائل از این قبیل. در قرون گذشته بودن بعضی فقها که حج رو ممنوع اعلام کردن بر شیعه. چرا؟ زمان علامه بحرالعلوم نقل میکنم. چرا؟ به جهتی میگن آقا اینا میان حج اونجا تحت تاثیر قرار میگیرن و مذهبشون زائل میشه، از بین میره. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ لذا میگفتن حق نداره. اینجا حکم حکومی صادر میکردن، نه حکم ثانوی بود. حکم ثانوی بود. میدونید من نمیدونم در چه سطحی باید به شما جواب بدم، از این حیث که یه مطلب دیگری رو اینجا میشود گفت یه خود مفصل تره و از جهاتی مهمم هستش، منتها طول میکشه. من فقط اشاره میکنم. شهید صدر علیه الرحمه یه نظریه میدارن به نام منطقه الفراغ. منطقه الفراغ یعنی منطقه خالی از حکم الزامی، نه منطقه خالی از حکم. حکم هست اما الزامی نیست. اباحه بالمعنى العام، یعنی استحباب، کراهت و جواز به معنی الاخص. خب ایشون میفرمایند که دایره اعمال ولایت ولی امر منطقه الفراغ است، نه بیرون از این. ولی امر نمیتونه در واجبات و محرمات تصرف بکنه. همین نظر شهید صدر سوا شده است که بعضی بگن آفز شهید صدر ولایت مطلقه فقیه قبول نداشت، چون یک کسی مثل مرحوم امام از عباراتشون به دست میاد که لا واجبون ولا حرام مثلا این که فقیه یدش ید مثلا که مبسوط میتونه دخالت بکنه. مرحوم آقای صد حرفشون دقیق افاد متوجه نشدن. ببینید مرحوم آقای صد حرفشون اینه، ایشون میگن ببینید واجب و حرام حدود الله حدن مرزن. شما اگر واجب و حرام رو کنار بزنی یعنی مرز رو شکستی، از دایره شریعت اسلامی اصلا خارج شدی. من یه مثال بزنم، فرض بفهمید که طول میکشد آقا من رو نمیم تسید کی وقت داریم، ما وقت داریم انشاءالله، ولی آقای اینا بفهمید. ببینید فرض بفرمایید که شما رو یه مدرسه علمیه در نظر بگیرید، یه متولی دارد، یه واقفی دارد، شما رو میاد به عنوان مدیر مدرسه انتخاب میکنه، به شما هم بصیرت میده، میگه شما تام الاختیاری در اداره این مدرسه. سوال میکنم شما که مدیر تام الاختیار این مدرسه هستی، آیا حق داری مدرسه رو تغییر کاربری بدی، تغییرش کنی به پاساژ؟ ما دوره دبیرستان این دبیرستان مرغی بودیم، همین ناصر خسرو اینجا بلدن آقایون درس مرغی رو عقل منظرتون که اینجا بود و خیلی اون وقت فشار زیاد بود که آقا این حیف این دبیرستان باشه، اینجا در بازاره، اینو بکنیدش پاساژ. رسم خطیه درگیری بود و از این افقه آقای پاساژ بشه نشه فلان دستا. حالا ما که خیلی نگران نبودیم چون ما خیلی تو دبیرستان نبودیم، بیشتر تای کوچه تو حوض مرغی بودیم. رسم خطیه اون هر کار میخواد بکنی ما حوضمون تای کوچه است. هر مسئله آقا هر تقدیر درگیری. حالا شما میگه آقا من میدونیم رئیس کدوم مدرسه، یه مدرسه مثلا مدرسه صدر بازار، مثلا یه مدرسه که توی بازار هست، شما هر یه میلیمترش چقدر میارزه؟ من مدیر تام الاختیار مگر نیستم؟ من میام مدرسه رو تغییر کاربری میدم، میکنمش پاساژ. میتونی یا نمیتونی؟ میگم نه نمیتونی، شما تام الاختیاری در چارچوب وقفنامه، تام الاختیاری در چارچوب نظام مدرسه، از حیث ورودی ها مثلا بخوای دیپلم بگیری، دیپلم بگیری، لیسانس بگیری، مثلا از حیث تحصیلات بخوای تا پایه 3 باشه، 6 باشه، 9 باشه، از حیث اساتید اینجور اساتید اونجور اساتید، از حیث برنامه درسی ناآزادی، تام الاختیار. اما نه اونجایی که چارچوب بشکنی مدرسه علمی رو بکنی پاساژ، نمیتونی، هر که دیگه آزاد نیستی. دقت میکنی معلومه آیستقدر حرفشون اینه، شاگرد ممتاز ایشون یعنی حضرت الله العظمى آقای آصف کاظم حائری که از اقدم و افضل تلامذه شهید صدر هستن، بیان شهید صدر رو اینطور توضیح دادن، گفتن ببینید ما اگر حجیت رو از روایت اما الحوادث الواقعه به دست بیاریم، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رباط حدیثنا، رباط حدیثنا اینجا چارچوب تعیین کرده، یعنی در چارچوب ما، در چارچوب اندیشه ما، در چارچوب روایت ما، در چارچوب اونش که ما آوردیم، در این چارچوب اینا حجتن، به هر کار دلش خواست بکنه، نه هر چی دلش خواست، نه در این چارچوب. دقیقا من چه عرض میکنم؟ میخوام حالا این عرض میکنم. خب این نگاه نیست که آقا پس اونجا چی میشه؟ پس اونجایی که جلوی حد رو میگیره چه اتفاقی میفته؟ از چارچوب خارج میشه؟ نه خیلی، از چارچوب خارج نمیشه، بلکه موضوع یه حکمی از احکام ثانویه فعال میشه در چارچوب احکامه. دقیقا میکنید احکام واقعیه به تو دست تخصیل میشن، اولیه ثانویه در چارچوب احکام واقعیه هست، من تو حکم واقعیه ثانویه، چون موضوعش فعال شده، موضوع شرطش محقق شده که اونم یه ضرر متنابه باشه، لذا حکمش هم حرمته، حکمش حرمت. شراب، شرب خمر حرام یا واجبه یا مباح؟ حرامه. اما اگر موضوعش چی شده؟ این که من این شرب خمر نکنم کشته میشم، مکرهم، موضوع فعال میشه، شرطش محقق میشه، لذا این از حرمت به وجوب تبدیل میشه. آیا منی که من فقیهی که میگم واجب است این شراب رو بخوری، یعنی دارم از چارچوب شریعت خارج میشم؟ نخیر، در چارچوب شریعتم، موضوع تغییر کرد، یعنی اون موضوع نیست، این دیگه مصداقی از اون موضوع قبلی نیست، مصداق جدیده. شراب با اکراه، شراب با اکراه بفرمایید اکرشی آقا وجوبه، وجوب شرب پیدا میکنه. میخوام عرض بکنم که حرف آقای صدر اینه در واقع، حالا با تقریر شاگردشون آقای کاظم حائری، ایشون میگن که در واقع اکثر این مواردی که شما فکر میکنید حکم حکومی نیست، نه قبل احکام ثانویه است، احکام ثانویه هم در چارچوب خود شریعته، خروج از این نیست. حتی اونجایی که شما میگید از بیانات مرحوم امام استفاده میشود که ایشون میگن صحیح در واجبات و محرمات هم میتونه دخالت کنه، بله اکثرش رو انسان وقتی ببیند یا بلکه همش رو ببیند از همین قبیل احکام ثانوی است طبق تقریر شهید صدرالدین ها دارم عرض میکنم. خب فقط اون مقداری که از قبیل مباحات باشه، یعنی مستحب مکروه و مباح بالمعنی هست، بله اونجا رو فقیه بنابر مصالح میتواند حرام اعلام کند یا واجب اعلام کند. مثلا احیاء مواد، شما اگر دارید زمین رو تحجیر بکنید، ها سنگچین بکنید، زمین موادی هست سنگچین بکنید، این مال خودتون میشه یا نمیشه؟ آقا حیازت کردید دیگه، الحیازت رو ها حیازت سبب مملکه، حیازت سبب مملکه. خیلی خوب، شما حیازت میکنی، حیوان در سما رو حیازت میکنی، زمین رو میدی حیازت میکنی، سلام. حالا اگر ولی امر دید که عجب با پیشرفت علم و تکنولوژی یه شخص پولدار میتواند با استفاده از تکنولوژی در کسری از زمان مقادیر عظیمی از سرزمین رو بره احیا بکنه، حتی اشغال سرزمینی لازم میاد، یعنی شما شب بخوابی صبح باشی اون دو سوم کشور گرفته، اگه نمیشه که نمیشه. دقیق باشد احیاء مواد یا بگیم که تملیک مواد از طریق حیازت و تحجیر و امثال ذلک، این در اسلام مباح بود اما بنابر مصلحتی او اینو حرام اعلام میگه، نه خیر شرایط براش تعیین میکنه. حالا حق دوستان میگن حق، من برای جلسه هستم، بله
من
دو تا سوالای
دوستان
مجازی رو، بله مجاز ببخشید. آقای
یعقوبیان پرسیدن ضمن عرض سلام و خداوند، بنده که مشغول تحصیل رسائل و مقاصد هستم، چگونه میتوانم روش استنباط شیخ را استخراج کنم؟ آیا باید قبلش روش ایشان را مطالعه کرده باشم؟ اگر آری منبع معرفی کنم.
محضر مبارکتون که ما تا الان روشمون چی بوده حاجا برای استخراج روش اجتهادی فقها؟ این جنبه ارتکازی داشته، سینه به سینه بوده، یعنی سالها در درس بزرگان شرکت میکردیم، این کتاب ها رو میخوندیم، آرام آرام میرسیدیم به این که بابا شیخ روشش اینه، مزه دهنش اینه، اینطوری فقاهت میکنن، اینطوری استنباط میکنن. الحمدلله الان این نگاه درجه دو ایجاد شده است که ما به اینا رو استخراج بکنیم. عزیزانی هم زحمت کشیدن و این کار رو انجام دادن، میشود از اینا استفاده کرد، از دنیا زحمت کشیدن، حتی اگه مطمئن باشید و هم استادن و مسلط هستن و این روش رو استخراج کردن، از اینا کمک گرفت. اما اگر نداریم چنین چیزی که ما بتونیم از کسانی که استخراج کردن روش های اجتهادی شیخ در مقاصد استفاده کنیم، این دیگه میطلبد که ما در هنگامی که مقاصد میخوانیم با دو نگاه مقاصد بخوانیم. یک، نگاه درجه اول برای اینکه متن رو ببینیم، یاد بگیریم، استدلال ها رو ببینیم، نقد ها رو ببینیم. دو، نگاه درجه دوم، حالا از بالا به متن نگاه میکنیم، اون مسیرهای حرکت رو میبینیم، شیوه های حرکتی رو میبینیم. فرض بفرمایید شما وارد یه شهری میشید، به شما یه آدرس مشخصی دادن، خیابان فلان، میدان فلان، کوچه فلان، طبق آدرس میرید، اما هیچ تصویر کلانی از این شهر در ذهن شما ایجاد نمیشود. چرا؟ چون نگاه درجه یک بوده. اما اگر نگاه درجه دو داشته باشید، چجوری؟ سوار یه هلیکوپتری بشید، سوار یه هواپیمایی بشید، از بالا به شهر نگاه کنید، تصویر هوایی بگیرید. این نگاه درجه دو به شما میده، تصویر کلان شهر به دست میاد، نقشه کلان شهر به دست میاد که این شهر چجوری تنظیم شده است، آیا خیابونهاش از نظم خاصی پیروی میکنه یا نه هر جا که شده کمدن رفتن جلو، مثلا فرض بفرمایید این به چه نحوی هستش. اگر بتوانن از اساتیدی استفاده کنن، که صحبتش بود که این جلسه ما به روش شیخ اعظم انصاری بپردازیم، که بعد اینطور مسئله پیش شده تو این جلسه نمیرسیدیم، که عملا دیگه نرسیدیم، میگم کجاست هم گفتیم دیگه مون چه اسم خواستیم شیخ انصاری هم بگیم، ولی منظور اون جلسه جداگانه میطلبن. اگر توفیق داشته باشیم حالا توی فرصتی اونو عرض بکنیم که ما عرض خواهیم کرد ان شاء الله، در دیگران هم میشه استفاده کرد، اگر نه خودشون بعد وقتی میخوانن مقاصد رو با این نگاه درجه دوم و مقایسه، خب تو این مسئله اینطوری اشتباه کرد، تو مسئله بعدی اینطوری، تو مسئله سوم، قدر مشترک ها رو استخراج کنن، روش رو به دست بیارن.
یعنی منبع مشخص مکتوبی رو معرفی نمی‌کنم،
ذهنم نیست، فکر نمی‌کنم چاپ شده یا لااقل من خبر ندارم کسی که این رو روش رو استخراج کرده باشه، نکات رو نبا اما روش رو، روند اجتهادی رو استخراج کرده باشه و اینو چاپ کرده باشه به شکل کتاب، لااقل من ندیدم مگر اون قاضی چاپ شده باشه.
اگر اینطوری
خب پس حالا من ندیدم یه صحبت اتفاقا توی راه با یک از آلان مطرح بودش، این که فکر نمی‌کنم اونجا روند رو بیرون نکشیدن آجاها، نه فقط موارد همونجا که شما فرمودید، نه موارد رو بیرون کشتن، نه روند اجتهاد رو من ندیدم، اون که شما می‌فرمایید روند رو بیرون نکشیدن هنوز. بله حالا مش حالا بعد خودمون مطرح کنیم. بله
دوم آقای لنگری پرسیدن هر بخش این شارت یک زیر الگوریتم داره.
بله
آن رو چه وقت توی چه زمانی بیان می‌کنید؟ اصلا آن رو منطقه کردید یا خیر در همین امریکایی دارم؟
بله از منظر مبارکتون که پاسخ سوال اولشون این که نمیدانم، واقعا نمیدونم کیف بشه از اینا رو بیان بکنیم، اما پاسخ سوال دومشون مثبته، بله اینا رو بیرون کشید.
اگر فرصتی هست از سوالای دوباره
و هر چی فکر من دفعه ما هستم اولا معتل نباشم
بله جواب بردش
تو بخشید هم قبل شد.
یه سوالی که اینجا مطرحه اینه که ارتباط این گزاره‌های حقیقی و علوم حقیقی در این الگوریتم اشتباه چیه؟ یعنی نوع تأثیر و تأثیرشون چه فضایی که چه حدیه و صرفا های موضوع شناسی یا نه فضاهای استزوال و اینا مطرح هستشن چه تأثیر؟
مراد تو از گزاره‌های حقیقی چیه؟
علوم حقیقی
فلسفه مثلا. خب بله اینا چند جا خودشو نشون میده، یک جا همین است بحث موضوع شناسی و مسئله شناسی شده از این قبیل، اما یه جای دیگه تو همون استظهارها خودش نشون میده بحث از مواد. مثلا فرض فرمایید که حالا این مثال هم شاید زیاد مطرح شده باشه، ببینید مثلا فرض فرمایید که در کتاب نکاح یکی از بحثایی که مطرح است این است که مهریه چه حکمی دارد؟ برای نکاح معامله است، تعامله، در هر تعاملی داد و ستدی وجود دارد. چه داد و ستدی تو ازدواج وجود داره؟ خب بعضی میگن آه داد و ستدی که در ازدواج وجود دارد این است، یک طرف مهریه میپردازد، طرف مقابل بوز باز فاضات دیگه نگی بوزشون کردن بوزن کن و بوزن باشه خوب البته آنون براخره استفاده، اما نه بوزن یک طرف بوز دیگری مهریه لغتاً این در مقابل هم قرار میده، این داد و ستد ها اینه. یه نگاه دیگر بعضی فقهای دیگر بلکه بسیار از فقها مثل شهید ثانی اونها چی میگن؟ میگن نه آقا این چیه، در نکاح جان در مقابل جان است، نفس در مقابل نفس است. خب شما ببینید نوع نگاهی که به زن وجود دارد، انسان شناسی که بخشم شناختی که از زن وجود دارد، اینجا خودش دخالت میده، یعنی زن آنچه می آورد در میدان تعامل نکاحی جان خودشه به اون یک انسان، همون که مردن جان خودشون داره، اینطور نیست که یه خرید و فروشی باشد پول میدن و التزازی میبرن، نه خبرها نیست، از جان در مقابل جان است. میخوام بگم اون نگاهه اینجا اثر نیست، حالا در مقام استثاره از عدله ما که در ما به ملاقات دسترسی نداریم که در ملاقات که اندن لای دقیق میکنیم در مقام استظهار. خب یا بعضی از موارد شما که آقای استحاله است، یا استظهار میکنی از روایت، استظهار میکنی از روایت به ظهوری میرسی ولی میگی محال این مراد باشن. از کجا گفتی مراد محاله؟ از این که توی علوم قبلی به استحاله این رسیده بودی، این مورد اصل موضوعیه. شما قبلا طبق مبانیت یا آقا این محاله، مثلا فرض فرمایید که یا محال امام معصوم چنین معنایی مرادش بشه، چرا محاله؟ این چه مبانی کلامی شماست، میگید معصوم معصومه، امام از امام صادق معصومه، چنین حرفی نمیزنه، چنین کاری نمیکنه، پس مراد ایشون این نبوده، یه معنای دیگه است. یعنی خود این مرجح یک معنا، یک احتمال معنایی در قبال یک احتمال معنایی دیگر میشه، این جوجه ها خودشون نشون میده.
ارتباط تولیدی دارن به
بخش وجود ندارن مبناست خجا مبناست. حالا اینا خیلی بحثا طولانی میشه دیگه، یه بحثی وجود دارد که جایگاه فلسفه در تولید علوم انسانی اسلامی کجاست، بقید میکنم چه عرض کنم. حداقل 3 دهه از آغاز انقلاب تا 3 دهه جریان تولید علوم انسانی اسلامی در اختیار کسانی بوده است که اینا فقط و فقط گرایش فلسفی داشتن، تصورش بود که اگر فلسفه اسلامی بشود هستی شناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی، معرفت شناسی اسلامی، علوم انسانی اسلامی تولید میشه. خدا رحمت کنم استاد معظم مرحوم آیت الله مصباح یزدی و دیگران اینا همچین دیدگاهی داشتن. رها مبانی درست کن، روبناها درست میشه، علوم انسانی اسلامی میشه. سه دهه تمام تو این جهت تلاش شد، نتونستن به نتیجه‌ای برسن. یعنی چی؟ یعنی میدیدن بله مبنا رو درست میکنیم، اما گزاره تولید نمیشه، گزاره علوم انسانی اسلامی تولید نمیشه، مبنا درست شده اون تولید نمیشه. چرا؟ چون این وسط یک چیزی مفقود بود، یه دستگاهی اینجا نبود، دستگاهی به نام دستگاه اجتهاد. دستگاه اجتهاد و فقاهت، حتی فقه به معنای عام دیگه، کل دین، اولش عرض کردم کل دین، نه فقط احکام شریعت، دستگاه اجتهاد و فقاهت دستگاه تبدیل مبانی است به خروجی های کاربردی، که اون خروجی های کاربردی میتونن احکام باشن، میتونن گزاره های علوم انسانی باشن، میتونن گزاره های اخلاقی باشن. دقیقا من چه عرض میکنم؟ اینو نمیدیدن این وسط، لذا فقط میگه آقا فلسفه، فقط برو به انسان شناسی کار بکن، هستی شناسی، معرفت شناسی، اینا اسلامی بشه دیگه، تمومه. سه دهه کار کردن نشد. بعد از سه دهه گفتن آقا چرا نمیشه، چه کار بکنیم؟ من ها 60 سال پیش یه آقای بود از این حرفا میزد، شهیدش کردم، اسمش سید محمد باقر صدر بود. این مثل تونسته بود کارایی بکنه، اون چیکار کرده بود؟ کتاب اقتصاد اونها رو نوشته بود. ببینیم اون چیکار کرده بود. من ها اجتهاد اون مبانی رو استفاده کرده بود، اما با تکیه بر مبانی اجتهاد کرده و با اجتهاد به اون گزارهای کاربردی رسیده. دقت می‌کنید چه حرف می‌زنم؟ ما حرفمون اینه، هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، اینا مبانی شما. خیلی فرق داره که شما انسان رو یک ربات ببینید، یک حیوان ببینید یا نه. از آیت الله جوادی آمولی وقتی میفرمودن میگفتن هی نگید هل انسان و ماهو حیوان و ناطق، یعنی چه حیوان و ناطق؟ بگید الحی المتعله، نقدر میکنید زنده الهی. الانسان تعریفش چیه؟ الحی المتعله، زنده الهی. خیلی فقط با هم دیگه متفاوته، نقدر میکنید. بله اون نگاه ها مبناهای شما رو میسازه، برای این اساس با شما اجتهاد میکنید و به گزاره های کاربردی میرسید. از آمد در فتوه اصلا دیگه زارن سوالات تمام شده. ها شما هم بند راست بپرسن بپرسن صبح شده. بله
با توجه به اینکه استفاقتی که ما دنبالش هستیم برای اداره جامعه هست و اینکه مطلق مختلف رو ساختارهای جامعه میگیم و اصولا به دنبال اصلاحات مصادی هستیم، اما ما وقتی که نگاه میکنیم به روش تولید علم فقهای قدیم
چه سرطه؟ معمولا میگن که شما به قبل از اما ولی کار نداشته باشید، اصل مطلب بعد از اون تازه شروع میشه. اصلا که حالا بعدش رو فرار. بله
نگاه میکنیم به روش تولید علمی که توی این مدت به نتیجه عمومی انجام میده، میگه هر شخصی هر عالم داره خودش یه سری نظری پردازی داشته، درسش رو میگفته، کتابش رو مینوشته و به رحمت خدا میاد. بعد از یک مدتی اینی که تولیداتش توسط کسای دیگه رد میشد، این تولید یعنی با یک کندی و با یک تشتت آرا بالاخره به این نتیجه درست میرسید. اما اینی که ما میخوایم تمدن سازی بکنیم، لازمه این که این فقه ما، این مبانی که شما میفرمودید کارآمد باشه، نتیجه بده، اینی که علمای ما با هم تضارب آرا داشته باشن، به قول رهبری که به خبرگان فرمودن که تنها کار تشکیلاتی ما مبارزه کردنمونه. الان که ما در عرصه تولیدات علمی هستیم، این ترس میره که هر چقدر که جلوتر بریم، هر چقدر تولیدات ما حضور شما تولیدات بقیه جلوتر بره، خود هماهنگ کردن خروجی ها سخت‌تر خواهد. یعنی یک شخصی بر اساس یک مبنایی درسش رو میذاره، کتابش رو مینویسه، شاگردای خودش رو داره، حقیقتا اون مبنا در عالم واقع نفسان اشتباهه. خب شما میخواید به کل کارهای علمی 20 ساله ایشون نقدارد بکنید، قطعا قوم با همین روش و همین تشدت آرا، این که مؤسسه ها اصلا خبر ندارن، این که کسایی مثل آقای عراقی و فلان و فلان و فلان هر کدومشون با هم همفکری ندارن، به یک حالتی که آقا هر کسی درس خودش میده، نتیجه خودش میده، بخواییم با همون روش جلو بریم، هیچ کدوم از اینها کارآمدی لازم رو نداره. ما شهید تهران مقدم رو داریم میبینیم با یک همفکری که کرد یک علم رو از صفر به اوج رسید. خب چرا ما در تولیدات علوم انسانی خودمون هنوز که هنوزی داریم تو مبانی صحبت میکنیم؟ درسته؟ این نقد هم به شما هم به بزرگواران دیگه که تشکیلاتی کار نمی کنم وارده که و به نظر من همه این مبانی رو ما در اوجم بس بکنیم این کارمندی خودش رو نخواهد داشت. اگر هم داشته باشه یک زمانی بازم نتیجه خودش رو الانی که نیاز داریم تامین نمی کنیم.
بله اون چه که در واقع میتونه حل بکنه این مسئله رو چیزیست که ما ازش یاد میکنیم تحت عنوان نظام مدیریت دانش که حالا گفتم داغ دل دوستان هم تازه میشون دوستان که در جریان هستن چون دو ساله که دارم میدونم دنبالش این کتاب ما رو چاپ بکنن. من الان گفتم نگه داری دیروز فرم ما هایی که چاپ بکنن بخواه جا دیگه میشه تا آخر ماه سفر دیگه این کتاب رو چاپ برسه تحت عنوان نظام مدیریت دانش. با این را اونجا مفصل بحث کنیم نظام مدیریت دانش و طبقه بندی علوم با رویکرد اسلامی. تمام کلام در اونجا همینه که ما نیازمند یک نظام مدیریت دانش هستیم که علم رو از مرحله تولید تا مرحله مصرف، یعنی اگر همین سگانه تولید توزیع مصرف رو بپذیریم، حالا با مسامحه در عالم علم هم هست، یعنی تشخیص بدهد که نیاز عینی زمان مکان کنونی ما چیه و بعد این نیاز رو در قالب مسائل کاربردی به نظریه پردازان و اهل فن ارائه بکنه، اونها مشغول به کار علمی بشن، نظریه پردازی کنن، تضارب آرا بکنن، تجمیع بکنن، بعد اون حرفا نوشته بشه، منتشر بشه، تدریس بشه، روش کار علمی انجام بشه، توضیح بشه تا بیا به جامعه هدف برسه، تجمیع بشه. همین تضارب آرایی که میگید خودش نظام مدیریته، خودش نظام مدیریته. این که آقایون دور هم دیگه بنشونن اینا با هم دیگه گفتگو کنن، با هم بحث بکنن، ببینید این فضای تضارب آرا اصلا فضای بدی نیست، خیلی فضای خوبیه. قرار نیست همه مثل یه ربات همه یه جور حرف بزنه، یه جور فکر کنن، نه، هر کس دیدگاه خودشو داره. از این خاصیت اجتهاد، اقتضای اجتهاد، نه کلا عرض حضرتون که اجتهاد هم هر کسی اجتهاد داره خودش، دقت من چی عرض کنم، اما اینا بیان گفتگو بکنن، بحث بکنن، دیدگاه مطرح بشه، نقد بشه، اصلاح بشه، رشد بکنه، این فضا فضاست که لازمه، مطمئن مدیریت بشه. یعنی اون آسیب جاییست که این همدیگر اصلا نبینن، از آراء هم خبر نداشته باشن، تا کسی از دنیا نرود کسی به دیدگاه های اون نپردازه که حجاب معاصرت بگن اینکه زنده است کار مهم نیست. بریم این قدیمی ها چی میگفتن فقط دقیق. خب این مدیریت تشکیلات میخواد، نه تشکیلات دولتی، لزوما دولتی نیستش. گاهی اوقات من و شما یه طلبه میتونیم این را بندازیم. من مثال بزنم برای شما، در نجف اشرف در بعد از آخوند خراسانی ما اون ارکان ثلاثه رو داریم. کی؟ میرزای ناینی، بفرمایید که محقق عراقی، آزیا عراقی و محقق اصفهانی. خب این سه بزرگوار در عرض هم دیگه مشغول تدریس بودن، به خصوص ناینی و عراقی، این دوتا که خیلی با هم کلکل داشتن. اینا شاگردان مشترکی داشتن، یعنی شاگردان بودن، هم در دست ناینی شرکت میکردن هم در دست آزیا. خب اینا کارشون هم چیز بود، حرفا اینا رو به هم دیگه منتقل میکردن، یعنی حرفا از ناینی میشدن بلافاصله داغ و داغ میرسوندن به عراقی، آزیا عراق. آقا ناینی اینطور میگه، ایشون گفت اصلا بی خود میگه، جواب میده. اما فردا حرف از عراقی میگیره مولا ناینی، یعنی زنده فقط یه آتش فشاری رخ داد. البته این خود از تورم علم اصول هم بود، همین زمان تو بحثایی که ما هم دیگه میکردن فضا زنده یا به روز آنلاین به معنی واقعی که برخط اینا از دیدگاه های هم خبر داشتن، نقد میکردن. بخشی از حرفای اینا حرفای جدیشون ناظر به هم دیگه است، حرفای هم دیگه دارن نقد میکنن به روز، نه به روزی که یعنی کتابی چاپ کند بعدن آقا ببیند، نه، هم دست امروزش. و همین فضا یه مدتی توی قم هم بوده، بعد از مرحوم بروجردی همزمان درس مرحوم امام و درس آقای گلپایگانی یه مدتی این بروز میکنه، از اواخر آقای بروجردی و اوایل بعد از ایشون که شاگردان مشترکی بودن که حرفای امام رو برای گلپایگانی میبردن، حرفای آقای گلپایگانی برای امام میبردن و اونجا هم نقد و بررسی میشد، اما خیلی محدود. اما نجف، نجفی که من خواهد بگیم نجف اوجش فرازه ها، من دوره این سه نفره دیگه دقیقا میکنی چی از من این سه نفر دیگه علم اصول به اعلا علمیین رسوندن، به خاطر همین بود اختلاف نظرها، بحثها طرح میشد و هم گفتگو میکردن، به روز حرف هم دیگر رو میشنیدن، به روز نقد میکردن و بررسی میکردن. ما نیازمند همچی فضایی هستیم. قطعا الان
اینها الان خودشون
احساس
نیاز میکنن که ما نیازمند
شنیدن مواسی دیگه هستیم، آیا شاگردانشون رو به جا میدن؟ بسیاری از آقایون اینجور هستن. حالا من گوام کنم که خود بیرون اسنینی شد دیگه، بعد درسته من در خصو هستم اینجا شما هست. انشالله جلسه رو ختم میکنیم که رفقا بیشترین معطل نشن، بعد من در خدمت شما هستم اگر مسئله دیگه ای نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از استاد عزیز که وقتشون در ما و حوزه تهران میذاشتن. ما اولا این قول از حضرت استاد بگیم که انشاءالله این جلسات استمرار داشته باشه، به خصوص که اون موضوع پیاده سازی موانع شیخ انصاری. تشکر میکنم از رفقایی که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون بودید.
اجازه هستش ما فایل شما رو در اختیار شما قرار بدیم. حالا یادم نمیاد اون شرط خاصی نیست.